بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حکم لباس مشکوک. این لباس مشکوک که یک بحث بسیار عمیق و پیچیده است، در ضمن فراگیری این بحث ها در جهت رشد علمی و استدلالی ما مفید و مؤثر است ان شاء الله. در این رابطه گفتیم رأی و نظر سیدان الاستاد که همون کتاب شرح عروه یا مستند جلد 12 از صفحه 226 تا 250. در جریان بحث قرار دارید که به عنوان مقدمه بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه جهاتی را عنوان فرمودند که در مقدمه بحث لباس مشکوک این جهات باید مورد توجه قرار بگیرد. رسیدیم به جهت هفتم و هشتم که آخرین جهت هست. جهت هفتم درباره تعیین مقصود از محرم الاکل. آیا محرم الاکل عبارت است از محرم الاکل فعلی یا ذاتی؟ اقوال را نقل فرمودن، نقد و ملاحظه دارن، رأی شریف خود ایشان این می شود که خود بیان یعنی کلمه جمله محرم الاکل یه ظهوری دارد و یه اطلاقی. البته فرق بین ظهور و اطلاق اهم و اخص مطلق است، من وجه هست که این اصطلاحات شرح داده شده، تکرار نکنم. ظهور نسبت به قدر متیقن هم میتواند محقق بشود، اطلاق هم ظهوریست در درجه دو. درجه اول ظهور در قدر متیقن است، در درجه بعد اطلاق هم ظهور است نسبت به سایر افراد خارج از حدود قدر متیقن. خب اصطلاحات برای شما اجمالا معلوم هست، ظهور و اطلاق. این جمله و این بیان ظهور دارد در محرم الاکل طبیعی و ذاتی، یعنی طبع حیوان بر اساس اصل تشریع محرم الاکل باشد. این مفاد ظهور است، نه محرم الاکل فعلی که به وسیله عارضی به وجود آمده باشد مثل جلل و غیره. و اما اطلاقی دارد که اطلاق این محرم الاکل شامل محرم الاکل عارضی و غیر ذاتی هم می شود، مثل شارب لبن خنزیر و موتوعه انسان و حیوان جلال. اینها هم محرم الاکلن، پس از آن که مصداقاً واقعاً به حسب شرع محرم الاکل بودن، عنوان شاملش می شود. اینها هم محرم الاکلن و اون حکمی که درباره محرم الاکل جاری است درباره اینها هم جاری خواهد بود. فرق بین محرم الاکل عارضی که قابل زوال است و محرم الاکل که قابل زوال نیست وجود ندارد. چرا؟ چون در شمول اطلاق تحقق قطعی مصداق کافی است، ولو زوال بعدن صورت بگیرد زوال و عدم زوال شرط در تحقق مصداق نیست. تمام. و اما امر هشتم، امر هشتم در باره تعیین متعلق مانعیت است. ما در مقدمات بر اساس استفاده از نصوص به این نتیجه رسیدیم که مفاد ادله مانعیت ما لا یؤکل لحمه هست، نه شرطیت ما یؤکل. الان در این جهت هشتم، یعنی نکته مقدماتی هشتم، میخواهیم بگیم که متعلق مانعیت چی چیز است؟ آیا خود صلات هست یا لباس مصلی است یا خود مصلی؟ در این رابطه هم شرحی دارن. ما در بحث‌هایی که برای شما هم یادآور شده این، وقتی که می‌خواهید یک رأی را دنبال کنید به نقد و ملاحظه‌اش نظر فرعی داشته باشیم، فقط بخواهیم رأی اون فقیه که دنبال می‌کنیم به دست بیاریم. در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که متعلق مانعیت با استفاده از نصوص خود مصلی هست، که این مطلب از نص خاصی استفاده می شود، کتاب وسائل جلد 3 باب 5 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 3 موثقه سماعه. قال سألته عن لحوم السماء وجلودها فقال أما لحوم السماء فمن الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا إن جمل محل استشهاد بس ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. از این جمله به وضوح استفاده می شود که متعلق مانعیت خود مصلی است. این نکته های مقدماتی که کامل شد، آنگاه سیدنا استاد می فرماید که بعد از توجه به این نکته های مقدماتی بریم به سراغ اصل بحث. اصل مسئله عبارت است از جواز صلات در لباس مشکوک و عدم جواز. این مسئله را باید از دو زاویه، از دو مصدر بررسی کنیم. مصدر اول ادله اجتهادیه، مصدر دوم اصول عملیه، اهم از اصول موضوعیه و اصول حکمیه. اما از منظر ادله اجتهادیه استدلال وجوهی در این رابطه ذکر شده است که با آسانسازی برای شما افاضل ارائه کنیم. وجه اول، محقق خمی در کتاب جامع الشتاب جلد 2 صفحه 776 می‌فرماید ادله مانعیت از تلبس به لباس متضمن اجزاء ما لا یؤکل منصرف است به مواردی که علم به آن جزء از اجزاء ما لا یؤکل داشته باشیم، یعنی انصراف دارد به موارد معلوم، اما مواردی که مشکوک باشد اصلا ادله من شامل اون موارد نمی شود، از اساس انصراف وجود دارد. بنابراین می فرماید که فتوا داده است ایشان که صلات در لباس مشکوک، دیگه تکرار نکنم معنای لباس مشکوک رو فهمیدیم، نماز صلات در لباس مشکوک واقعا درست است، صحت واقعیه دارد، چون اصلا دلیلی بر عدم صحت نداریم. این فرمایش ایشان. سیدنا استاد نسبت به این بیان محقق خمی ملاحظه دارد، می فرماید که این مطلبی که ایشان فرموده ان صحت واقعی، اولا ایشان نسبت به این رأی منفردند، کسی از فقها این رأی را اعلام نکرده اند، و ثانیاً انصراف وجود ندارد، انصراف یک ادعاست. میدانیم که در انصراف وقتی میتوانیم ترتیب اثر بدیم که انصراف قطعی باشد، حتی اختلاف اگر بین صاحب نظران وجود داشت، عده‌ای بگن که انصراف وجود دارد، عده‌ای بگن که انصراف وجود ندارد، انصراف محقق نیست و ترتیب اثر داده نمی شود، بنابراین انصرافی نیست. این دلیل اول به بار ننشست. وجه اول که عنوان کردیم وجود. وجه دوم، تمسک به عمومات. گفته می شود که مقتضای عمومات استفاده از کل ساترن یا سروهوست در حال صلات، هر ساتری که باشد باید که قابل ساتر باشد ازش استفاده کند در نماز. عموم، این عموم اگر در مواردی تخصیص داده شود نیاز به این دارد که مخصص باید قطعی باشد و معلوم و معین باشد. مخصصی که مشکوک باشد، مثل مسئله ما لباس مشکوک که مخصص می شود مشکوک، تخصیص معین نیست. چرا؟ چون تخصیص درباره ما لا یؤکل لحمه قطعی واقعی صورت گرفته است، اما در لباس مشکوک که تخصیص قطعی نیست، در صورتی که تخصیص قطعی نباشد عموم عام مورد استناد قرار میگیرد و جواز اعلام میشود، تمسک به آن جا دارد. این وجه دوم بود. در باره این وجه سیدنا استاد بازم نقد و ملاحظه دارد، میفرماید که هرچند تخصیص نیاز به تعیین متعلق دارد، مطلب درستی است، ولی که ورود قطعی تخصیص هرچند به صورت اجمال باشد، خود ورود قطعی تخصیص ایجاد اشکال میکند. در اون مورد که تخصیص هست ولی به صورت مجمل، تمسک به آن در اون مورد در حقیقت می شود تمسک به آن در شبهه مصداقیه، تمسک به آن درست نیست. بنابراین این وجهی که گفته شده هست هم قابل التزام نیست. عزف الازالک که می فرماید حلا انهو، عزف الازالک که چنین عامی از اساس نداریم که دلالت کند که یجوز و صلات فی کل ساتر یا سرقو، همچه عامی نداریم، بلکه از مجموع ادله استفاده می شود وجوب ستر، و عام مطلقی در این رابطه به طور واضح و مشخص در اختیار ما نیست. وجه سوم گفته می شود، این هم منصوب به محقق قمی، که در باره ما لا یوکل لحمه نهی آمده است و فعلیت نهی متقوم است به تعین متعلق. اگر متعلق نهی متعین نباشد، وصول نهی قطعی نیست. فعلیت و وصول به مکلف منوط است بر اینکه متعلق معین باشد. اینجا متعلق معین نیست، لذا نهی وجود ندارد. نهی که وجود نداشت، اصالت الاباحه مستند ماست و در لباس مشکوک صلات درست خواهد بود. این وجه سوم. در باره این وجه هم سیدانا نقد و ملاحظه دارد که با آسانسازی و جوهرگیری از این قرار هست. می‌فرماید که اولا مستند ما در باره مانعیت فقط حدیثی که با لسان نهی آمده است مثل موثقه سماعه، منحصر به این نیست، بلکه مستند ما موثقه ابن بکیر است که در اونجا نهی به صورت نهی نیامده است، بلکه آمده است که به اجزاء معمول الله هم صلات فاسد است. اصلا صورت نهی نداریم. این اولا. و ثانیا اون شرطی که درباره نهی شما در نظر میگیرید درست است، ولی اون شرط و اون خصوصیت مختص به نهی مولوی است. اگر نهی مولوی باشد ولی تعین می طلبد، اگر تعین نباشد در حقیقت تکلیف وصول پیدا نمی کند نسبت به مکلف. اما اگر نهی ارشادی باشد مثل این مورد که ارشاد به بطلان هست، اگر ارشادی باشد نیاز به تعیرم ندارد. اون اشکال تعیر شما در اینجا جا ندارد. وجه چهارم عبارت است از صلات نسی که آمده است، صلات در خز خالص. استدلال از این قرار است که خز خالص در حقیقت مورد استفاده نیست. منظور از خزی که در لباس استفاده می شود مغشوش است به وبر ارانب و غیره. بنابراین صحت صلاتی که در خز مغشوش آمده است یعنی صحت صلات در لباس مشکوک، معناش این می شود. در جواب گفته می شود که این استدلال در نتیجه به خلاف مطلوب شماست. مسک آمده است صلات در خز خالص یعنی مشکوک نباشد و خز خالص برای اهل فن و خبره قابل تشخیص هست، مشکلی ندارد. این چهار تا دلیل درباره اثبات جواز گفته شد و پس از آن که این چهار تا دلیل رو بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم، محصل بحث ما این شد که مفاد ادله اجتهادیه جواز در لباس مشکوک نیست. به عبارت دیگر جواز صلات در لباس مشکوک از ادله اجتهادیه استفاده نمی شود. یه سؤال تکمیلی و تمام، شما بگید که ادله اجتهادیه که خود نصوص هست، شما اینجا همش از قواعد بحث کردید. جواب: ما همون قواعدی که درباره نصوص به کار می رفت، انصراف و عموم و دلالت نهی، اینا کلن جزء ادله اجتهادیه هست. از ادله اجتهادیه استفاده نشد، اما رسیدیم به ادله به اصول عملیه که اصول عملیه موضوعیه باشد، مثل اصالت الحل و اصالت الطهارت، یا اصول عملیه حکمیه باشد مثل اصالت الاستصحاب و اصالت عدم تزکیه، که روز چهارشنبه هست و یه حدیثی برای شما بخوانم. فردا هم شهادت آقا امام موسی بن جعفر انشاءالله قطعا، یا امشب یا فردا که این کار میکنید، زیارت حضرت معصومه مشرف بشویم که اگر در چنین روزی و چنین مناسبتی مخصوصا طلبه مشرف نشدن واخعاً نمکنشناسی است به تعبیر عامیانش، یا اساعی عدم است. مصر صفره حضرت باروح کریمه آل البیت هستیم. خب یه حدیثی از آقا امام موسی بن جعفر بخونم و تمام. حدیث معروفه، منتها نکته شو به شما بگم. امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه فرماید که طبق حدیث لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم فإن عمل حسنا استزاده الله وإن عمل عمل سيئا استغفر الله وتاب إليه. این حدیث که از امام موسی بن جعفر به این مضمون نقل شد، نکته اول، نکته اول محاسبه نفس فرهنگ پیروی اهل بیت هست. پیروی اهل بیت فرهنگ و آداب، فرهنگ یعنی آداب و رسوم. از آداب پیروی اهل بیت اینه که محاسبه داشته باشد، محاسبه نفس. پس اولا از آداب هست و بعد هم دستور داده است که اگر در روایت دیگه هم داریم که اگر تا 7 ساعت گناه زمان ندارد، به این مضمون استغفار اون گناه پاک میکند. و بعد در این حدیث آمده است که اگر گناه کرده باشد استغفار کند، و اگر گناه نکرده باشد فارغ ننشیند، شکر کند، از خدا بخواد که خدا زیاد کند، استزاد الله، طلب زیادتی بکند. این ترجمه بود با اون یک نکته. یه نکته دیگه هم داره، نکته دیگهش اینه که از حدیث دیگری که در کنار این قرار بدیم، عنایت فرمودید در مراقبت گفتم نکته چه بود؟ در مراقبت گفتم نکته این بود که اگر کسی مراقبت بکند مورد رحمت خداست، دعای مستجاب امیر موقع نکتش بود. نکته معنیش در محاسبه اینه که از حدیث از مولا علی که شنیده این حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، معناش اینه که اگر آدم فکر بکند در روز واپسین، یک حساب خیلی وسیعی داد. روز حساب، یوم الحساب، خیلی روز سنگینی است. یوم الحساب دیگه، اون روز را الان حل کنیم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. نکتش چی میشه؟ یعنی اگر انسان در دنیا کارهاشو محاسبه کنند، دیگه اونجا حساب ازش نمیگیرد. قبل ان تحاسبوا، حساب کرده خودش. مثل کسی که یک ورقه عبور دارد، کسی که ورقه عبور ندارد، خب یا چرا کجا میخواد بری، چی ورقهشو نشون بده، بفرمایید. حاسبوا، حساب کرده ان خودشو. در عملیات محاسبه با شما بازم این جمله اشاره کنم، عملیات محاسبه سید الحکیم، آیت الله العظمى سید محسن حکیم قدس الله نفسه الزکیه، یکی از شاگردانش استاد من بود، خیلی با ایشان نزدیک بود. البته من سعادت نداشتم در سر سید الحکیم باشن، چون در اون حد نبودم، بودم در عصر، ولی خود دست ایشان توفیق نیافتم، یک روزم درستشان نرفتم. خلاصه اون شاگرد خیلی مقرر ایشان میگفت که میدیدم سید الحکیم آخر روز میره در اتاق خلوتی چند دقیقی خلوت میکند. ازش سوال کردیم آقا چگار میکنی اینجا؟ میفرمود که اون اعمال روزانه ای را که انجام دادم محاسبه میکنم، حساب میکنم که چه کارهایی از ما سر زده است که باید تنظیم بشود. چیزی که قابل تأکید هست که خدا برای ما توفیق بدهد اینه، در حساب و محاسبه اگر دیدیم کارهای مثبتی از ما صورت گرفته، اینجا به این معنی نیست که بگیم دیگه تمام خود مثبت بوده، نه، این چیز دارد، یک حکمی دارد خودش. حکمش چیه؟ کار مثبت اگر انجام شده، شروع کن طلب افزایش. هر کدام حکم اثری دارد. اگر خدای نخواسته کار خلاف انجام شده باشد که استغفار کنه و طلب توبه کنه و طلب مغفرت کنه از خدای متعال که در اعمال، در سایر اعمال، مخصوصا در اعمال ماه رجب یادمون نرد، در سجده شکر بعد از نماز صبح 100 بار شکرن. این 100 بار شکرن از همون قلم اول شروع میشد، کل روز را برای آدم توفیق و عنایت انشاءالله دیده میشد. چطوری؟ 100 بار شکرن در ذهن قصد کنیم، 100 بار شکرن که ما امروز نماز صبح خوندیم، شکرن. و همون که مراقبت هم بعد از اون صورت بگیرد، در مراقبت بین 2 تا صلوات این یک جمله، صلوات اول که بین 2 تا صلوات دعا مستجاب، صلوات اولی که گفتید، صلوات بعد از صلوات اللهم وفقنی لما تحب و ترضا، دعا خیلی خوب است. من اینو از استادم الله شیخ صدر قدس الله نفسه زکی بیاد دارم. بعدش هم یک صلوات و در نماز تعقیب نماز عشا که آخر سر هست، زمان محاسبه هست، در سجده آخر 100 بار عفوان، که بین این شکران و عفوان اعمال اگر کمی ترک خورده باشد یا مشکلی ایجاد شده باشه انشاءالله رفع شد. اللهم وفقنا لما تحب، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم ارنا طلعة الرشيدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة، اللهم انظر الينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.